أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في اشتراط مطالبة المدعي حلف المنكر في نفوذ حلفه وترتيب الأثر عليه وفي اشتراط إذن الحاكم. قلنا دلت النصوص على هذا الاشتراط بقرينة تعليق ترتيب الأثر على حلف المنكر على استحلاف المدعي، بس الاستحلاف وإن ليس صريحا في اعتبار الالتماس لكن ظاهره اعتبار مطالبة المدعي. الاستحلاف لغة بمعنى طلب الحلف، وهذا في الحقيقة معناه التماس المدعي حلف المنكر. فهذه النصوص المستفيضة تامة دلالة، وبهذه النصوص نرفع اليد عن إطلاقات القضاء في البينات والأيمان، فإن إطلاق هذه النصوص يدل على جواز قضاء الغازي للأيمان مطلقا سواء التمسه المدعي أم لم يلتمس. لكن بنصوص المغام نرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص. فهذه النصوص قلنا بإطلاق مفهومها دلت على عدم اعتبار إذن الحاكم، إذ ظاهرها دوران ترتيب الأثر على حلف المنكر وجواز الحكم بحلف المنكر دبرانه مدار استهلاف المدعي. يعني إذا استحلف المدعي يجوز حلف المنكر وذهبت اليمين بحق المدعي سواء أذنه الحاكم بهذا الاستهلاف أم لم يأذنه. لكن بالإجماع القائم على اعتبار إذن الحاكم في المقام نرفع اليد عن إطلاق مفهوم هذه النصوص ونقول باشتراط إذن الحاكم أيضا مضافا إلى اشتراط استهلاف المدعي، مضافا إلى أن اعتبار إذن الحاكم مقتضى أدلة ولاية الحاكم على القضاء. فمن شؤون الولاية سلطته وولايته على ما يتوقف عليه إنشاء الحكم. ثم يقع الكلام في أنه لو أقام المدعي البينة بعد حلف المنكر، بعد أن استحلف المنكر فحلف المنكر، بعد ذلك أقام المدعي البينة، فهل هذه البينة معتبرة يترتب عليه الأثر أم لا؟ فهل يجوز للحاكم الحكم لاستناد هذه البينة اللاحقة أم لا؟ مقتضى التحقيق عدم ترتب الأثر على البينة اللاحقة. هذا الرأي هو المشهور بين الأصحاب، خلافا لبعض القدماء حيث قالوا بأن المنكر إذا اشترط على المدعي سقوط دعواه بعد حلفه لا يجوز ترتيب الأثر على بينته بعد حلفه، فأما إذا لم يشترط فتصنع البينة التي أقامها المدعي بعد حلفه منكر. هذا قول جماعة من القدماء، و خلافا لجماعة أيضا من القدماء والمتأخرين حيث قالوا بسماع بينة المدعي بعد حلف المنكر مطلقة، لكن المشهور بل الشهرة عظيمة بتعبير صاحب الجواهر بل أن بعض القدماء دعوا الإجماع عليه هو سقوط البينة اللاحقة بعد حلف المنكر مطلقة بلا شرطين. والعمدة في المقام إنما هو بدلالة النصوص لا إجماع في المقام، النصوص تامة سندا مستفيدة بدلالة تامة على المطلوب. مفسر اینکه ما در این بحث قبلی که بودیم عرض کردیم دعوای اجماع شده و لا خلاف هست بین فقها، در این مسئله اول خلاف نیست که استحلاف منکر، استحلاف مدعی و اذن حاکم هر دو شرطه در ترتیب اثر بر اون حلف منکر. کلمات اصحاب رو خوندیم دیروز، هم در جواهر هم در ریاض و سایر کتب ادعای اجماع کردن، مخالفی هم در مقام نقل نکردن، تفسیری هم در این مسئله نیست. خب لکن نصوص در مقام دلالت دارد، خب این اجماع میشه مدرکی، ولکن نصوص بعد اینکه مستفیده بود سندن و دلالتش تام بود در حقیقت معید هست به اتفاق اصحاب، و این نصوص هم سندن و هم دلالتن تام هست. و دیروز خونده بودیم بعد از این نصوص رو، مثلا موثقه ابن ابی عفور رو که خوندیم ظاهرا دیگه، بله، و مکاتبه عبدالله ابن وضاح الی ابوالحسن علیه السلام فکتب علیه السلام لا تأخذ منه شیئا. این شخصی اومد خدمت حضرت که آقای اصطلاح پولی مرا گرفته و من بدهکار هست، الان من پول او در نزد من هست، میتونم بگیرم یا نه؟ حضرت فرمود که لا تأخذ منه، از اون پولی که مالی که از اون شخص مدعا علی، همون شخصی که شما میگی که از من پولی گرفته مالی دارد، از او چیزی نگیر، یعنی از مال او که فرود تو هست، نزد تو هست، دست تو هست نگیر. لا تأخذ منه امکان دلمه که فلا تظلم هم. حالا او گرفته تأخیر میکنه، تعلل میکنه، نمیده، و لکن شما حق نداری این ظلم رو به ظلم پاسخ بدی. ولولا انک رضیت به یمینی فحلفته لامرتک ان تأخذ من تحت یدک. البته به دلیل اینکه شما حلف خوردی، یعنی شما استحلاف کردی این آقای مدعالی رو، یعنی بهش قسم دادی، او هم حلف کرده، قسم کرده، خب انکار کرده، ولی تو علم داری که این قسم رو به دروغ کرده مثلا. خب حالا الان مال او نزد ماد توه، فد توه، نمیتونی ازش بگیری چون قسم کردی. اگر قسم نمیخوردی من بهت میگفتم که میتونی تقاضا کنی از مال او که در دست توست، میتونی چی آقا بگیری، ولی همین که او قسم دادی، او قسم خورد، دیگه حق تقاستم چی آقا؟ نداری. ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته، اگر به قسم او راضی نمی شدی و او رو تحلیف نمی کردی، لامرتک ان تأخذ من تحت یدک، از اون مالی که در دست توست. ولکن انک رضیت بیمینه و قد ذهبت الیمین بما فیها، بما فیها، های فیها برمیگرده به همین ما فی یدک، فیها یعنی زمین اون یمینی که خورده، قسمی که خورده، اون حق تو را از مافیدک من مال المدعا علی، این حق تو را از اون مافیدت چی آقا ساقط کرده، یعنی در آنچه که در دست توست از مال او، تو نسبت به این مال دیگه حق چی آقا بله نداری. اینطوری بله. حالا من باز دوباره میخونم، دقت بفرمایید. وقد ذهبت الیمین بما فیها، چون نیست در سطر قبلی گفته بود که لعمرت و کن تأخذ من تحت یدک، اینجا هم بر میگرده به همون ما فیها، یعنی حق تو از ما فیده که از مال و مدعا علیه باشه، تو نسبت به اون مالی که در دست تو حقی نداری. ایتو بعد دارد که وقد ذهبت الیمین بما فیها فلم آخذ منه شیئا، یعنی من چیزی امن نمی کنم به اخذ از این مال برای تو، یعنی که انه امر به تقاس چی آقا نمی کنم، مقصود اینه. بعد این آخذ داره، فلم آخذ، اگر چنانچه بگیم فلم اخذ وکی لم بسر ماضی در نمیاد. بله خب، حالا شما ضبط رو نگاه بکنید، مثل اون دفعه باز اشتباه نشه، اونی که بنده نگاه کردم در رسائل فلم آخذ داره، اگر بله خب نگاه بکنید، اگر همین باشه عبارت، معنایش همین است که الان خدمت شما عرض کردم. خب مراجعه بکنید، شما تحقیق باید بکنید، در سخاله تحقیق دیگه، برید در نسخه های مختلف این روایت نگاه بکنید، ببینید همه همین جوره یا خیر ممکنه چیزی دیگری باشه، ولی فلحال این عبارت معناش اینه. فلم آخوز بله بله، فلم آخوز آخه فعل مضارع هست، بله فلم آخوز یعنی هنوز بر نداشتم، اینطوری میشه فلم آخوز یعنی بر نداشتم هنوز، بله لم آخوز یعنی بله نگرفتم میشه،
فلم ازش نه چیزی نگرفت.
مثلا اگر بخواد که من نگرفتم که ماضی باشد،
ما
اخذتو میشه فما اخذتو منها، این لم آخذ اینجا استعمال نمیشه در ماضی مخصوری، بله بله. خب اگر بشه که درسته، این روشن. روایت بعدی رو نگاه، بعد زد دیگه ضرر نمیزنه، فوقش بگد که من بر نداشتم دیگه، فلم آخذ منه، یعنی من مثلا بر نداشتم، بله لم آخذ. مستعمل به ذهن میرسد که بیشتر رایج همون مثلا فما اخذتو بشه، حالا اینم هست دیگه، ضرری به اصل استدلال نمیزنه. روایت خضر نخعی رو بذاران خوندیم خدمت شما، نمیدونم دارد که ان استحلفه فلیس له ان یاخذ شیئا و این ترکه و بلم یستحلف و وعدا حقی، این همه تعلیق کرده به چی آقا؟ استحلاف، دلالتش هم روشنه. پس خب یه منطق داره این، منطق این روایات چی هست آقا؟ این است که این استحلفه و رهبت الیمینو به حقه، یمین حقش رو برد، اسقطت دعواه، دعواش رو اسقاط کرد. این اطلاق داره، سبب این که حاکم او رو اذن به این استحلاف داده باشد یا چی آقا نداشته باشد. پس اطلاق منطوق این روایات نفی میکند اعتبار اذن حاکم، چون این روایات در منطوقش تعلیق کرده این ذهاب حق مدعی رو و سقوط دعوا رو به استحلاف مدعی. وقتی که منکر حلف خورد، اگر این روایت میگه، منطوقش میگه، میگه اگر این حلف منکر به استحلاف مدعی بود، حق او از بین رفت، دعوا ساقط شد، یعنی منوط کرده به استحلاف مدعی، سوا این که حالا حاکم اذن بده یا نده، این اطلاق منطوقشه. خب حالا ما این اطلاق منطوق رو به اصطلاح میخوام رفعیت بکنیم به چی؟ به اجماع در مقامه، اجماعی که دیروز خوندیم، اجماع کردن اصحاب بر اعتبار اذن چی آقا؟ حاکم، که اگر او استعلاف بدد بدون اذن حاکم اثری نداره. به این اجماع در مقام اطلاق منطوق این رو چی آقا؟ تقیید میزنیم. همچنین اطلاق مفهوم این روایات، مفهومش چیه؟ که اگر چنانچه او استحلاف ندهد، استحلاف ندهد، ترتیب اثر چی آقا؟ نمیشه. حالا اطلاقش چیه؟ بگه چه این که حاکم اذن بدهد یا اذن ندهد. اطلاق مفهوم این قابل اخذه. چرا؟ به خاطر اینکه منافات با اعتبار هر دو قید نداره، قید استحلاف مدعی، قید اذن حاکم. چرا؟ چون دو تا شرط با هم که شرط بشن در یه حکمی، به انتفاع هر یک از این دو اون حکم چی میشه آقا؟ منتفی میشه، چون فرض نیست که مشروط به این دو شرط کلیه ماست دیگه. اطلاق مفهوم این نصوص چی میگرد؟ میگرد اگر اون استحلاف بدد، اگر استحلاف ندد، اون حقش از بین نمیره، باقیه. یا بفرمایید شما دعوا ساقط چی آقا؟ نمیشه. حالا مطلقا، این مطلقه، یعنی عدم سقوط دعوا و عدم ذهاب حق مدعی عند عدم استحلافه، این مفهوم دیگه، این مطلقا، ولا اینکه حاکم اذن چی آقا؟ بده. این درسته، مثلا به اجماع همین هم هست و موافق قاعده هم هست. وقتی که به اجماع هر دو شرط ثابت شد، ما منطوق رو اطلاقش رو تقیید زدیم، گفتیم هر دو شرطه، نتیجه میشد که به انتفاع کل واحد من اذن الحاکم و استحلاف المدعی ینتفی اون جزا. جزا چی بود؟ سقوط دعوا و ذهاب حق مدعی. اون منتفی میشد، یعنی دعوا ساقط نمیشد. اگر یکی از این دو منتفی بشد، دعوا ساقط چی آقا؟ نمیشه. یعنی چی آقا؟ یعنی این که میتونه این ادعا رو بعدن بیانه بیاره، یعنی هیچ اثری اون حرف چی آقا، حرف منکر نداره. ولی این روشنه. خب به خصوص بخونید روایت رو، شما فقط متن رو بخونید.
نه میخوام باب کیفیت حکم، باب
اب نداره، متنش رو بخونید.
علی عبد الله قال في كتاب علی ان نبی من الانبیاء شكا الى ربه فقال يا رب كيف اقضي فيما لم ارى ولم اشهد قال فاروح الله اليه فاحكم بينهم بالكتاب واضفهم الى فحلفهم به.
بله.
فحلتهم
به و قال هذا من نظر نداره که ما بخوایم مفهوم گیری بکنیم اینجا. بله، فی جمله اثبات میکند که حاکم میتونه تحلیف بده، اما اینکه شرط بکنه این رو بگونه ای که اگر مثلا به حلف او نباشه در جایی که استحلاف بکنه، چون این روایت نظر دارد به اونجایی که اصلا به اصطلاح بیانه نیست، خب چگونه اصل حکم رو بکنید؟ حضرت نظر دارد به این که بگه که بله اصل این حکم اگر بیانه نبود به حلف چی آقا؟ میشه حلف بدی. بله فیل جمعه هم دلالت دارد، جای شک نیست، فعله فون به این توی حاکم حلف بده. اما این که دائر مدار هست جواز حکم فقط به حلف تو، بگونه ای که اگر تو حلف ندی ولو این که اون مدعی استحلاف بکند او کفایت نکنه، این رو جهت رو اصلا حضرت در صدد چی آقا؟ نیست. فقط در صدد این است که این در عدم البینه نوبت به چی میرسه آقا؟ حرف میرسه و تو حرف بده. بله اصل مشروعیت ولایت حاکم رو بر حرف اثبات میکند، یا ظهور یا سری، بلکه حتی ظهور هم در اون انتفاع در انتفاع. مفهوم چی آقا؟ بله دیگه از کردم دیگه، تموم شده. این که ما گفتیم مقتضای قاعده، دیروز هم گفتیم، الان هم در بخش عربی هم عرض کردم،
گفتم علاوه بر این که اجماع بر اعتبار اذن حاکم داریم، مقتضای قاعده چی آقا؟ هست. چرا؟ چون شارع ولایت داده به حاکم بر حکم و بر مقدمات او. فرمود انما عقلی بینکم بالبینات والایمان. خب یعنی حاکم رو گفت و ولایت داری به بینات و ایمان چیکار بکنی؟ قضا بکنی. خب حاکم ولایت دارد به ایمان قضا بکند، یعنی چی؟ این همون رو افاده میکند حلفم، یعنی دلالت دارد بر ولایت حاکم بر تحریف، مثل بقیه نصوص که میگه حاکم و قاضی به احلاف حکم بکند. توجه فرمودید، این همین رو میرسونه، یعنی ولایت حاکم رو بر تحلیل، این رو به مقتضای قاعده ثابت دونستیم. از کردیم مضافاً بر این جهت اجماع در خصوص این مسئله مقام هم چی آقا؟ هست که حتی اجماعست که اگر التمس المدعی و استحلف المنکر به غیر اذن الحاکم، گفتن فایده چی آقا؟ نداره. پس هم اجماع هست و هم مقتضا قاعده در اذن حاکم و در اعتبار استحلاف هم که عرض کردیم که این نصوص مقام دلالت دارد. این مسئله
اصلا حلف بالله یعنی طلب
یعنی اطلب حلف. یعنی اطلب من المنکر الحلف بالله، حلف بالله یعنی هذا.
فرق بین استحلاف و
لا فرق بین ذلك. اگر ما بگیم تو حلفش بده، قسمش بده، قسمش بده یعنی چی؟
تو
طلب بکن دیگه، تو امرش امر نمیتونه، حتی تو بهش امر بکن که او قسم چی آقا بخوره. یعنی این مثل همون استحلاف میشه، یعنی فرقی نداره. استحلاف هم یعنی که از او طلب بکنه بگه قسم بخور.
استحلاف یعنی قول ولكن
لا
يعني بالله لا تفعل هذا.
لا اصل الحال يكون بالله، هذا امر مفروغ عن لا خلاف فيه، ان الحلف لا بد ان يكون بالله.
يعني الحلف يسموه بالله، يقول بالله لا تكذب،
حلفهم
به،
حلفهم به في هذه الروايه.
نعم.
يعني
قل بالله
يعني
قل له حتى يحلف،
يعني اطلب منه على نحو الامر ان يحلف، الزمه يعني اطلب منه على نحو الامر ان يحلف. دي مشه يعني حلفه، يعني همین حلفه در نصوص مقام هم بود الان دیگه خوندیم که حلفته لولا انك چی آقا به مدعی میگن، لولا انك حلفته، همین در مورد مدعی هم چی آقا هست. لذا در مورد مدعی هم حلفته دارد و هم آقا استحلفه دارد، هر دو رو دارد، هر دو به یک معنا هست. بله. خب مسئله بعد رو اگر ملاحظه بفرمایید، چون مسئله بعد چیزی ندارد، یعنی به این معنا که از فروع همین مسئله هست و اون این است که وقتی که منکر به استحلاف مدعی حلف خورد، دیگه مدعی بعدم بیاد بیان اقامه بکند، فایده چی آقا؟ نداره. این هم خب البته مشهور بین اصحاب هست این رأی، استفاده بفرمایید. گرچه در جواهر از خلاف شیخ دعوای اجماع نقل کرده و از غنیه همچنین، لکن این دعوای اجماع از شیخ به قولای خویی غالبا مبتلا و مخالف چی آقا هست. حتی خود شیخ در کتاب به اصطلاح در کتاب دیگرش که غیر در مبسوط قائل شده به اشتراک، توجه فرمودید، ولی در خلاف ایشون و در غنیه دعوا اجماع کردن. علایم مشهوره در جواهر تصریح کرده به این شهرت که در جواهر عرض بکنم خدمت شما صفحه 173 بعد 173 اینجور دارد که لو اقام المدعی بینتن بما حلف عليه المنكر لم تسمع على المشهور كما هو المشهور بل انخلاف الشيخ والغنية الاجماع عليه، لانه هو تعليل ميره. وقيله، این قيل دو تا قيل داره، دو تا مخالف، يعني دو دسته، يعني مخالف داره. هر دو قيل در متن شرایع اومده، یعنی در واقع نقل مخالف رو کی کرده؟ صاحب شرایع محقق، منتاش جواهر دارد اسم اینا رو میبرد. و قیل کما ان المفید و ابن حمزه و القاضی، هر ستا از قدما هستن. یعمل بها ما لم یشترط المنکر، ما لم یشترط المنکر سقوط الحق بالیمین، یعنی اگر چنانچه منکر که داشت قسم میخورد به مدعی گفت که من قسم میخورم اما به شرطی، گفت شرط چیه؟ این شرطی که اگه قسم خوردن دیگه تو حق نداشته باشی، حق ساقط شده باشی، دیگه حق دعوا بدن نداشته باشی، به این شرط. خب این قول میگه اگر این شرط رو بکند دعواش ساقط میشه، اما اگر چنانچه این شرط رو نکند ولو قسم هم بخورد به استحلاف مدعی هم باشد باز حق ساقط چی آقا؟ نمیشه. و پس قیل یعمل بها ما لم، یعنی یعمل بالبینه، یعمل بالبینه ما لم یشترط المنکر سقوط الحق بالیمین، اگه شرط نکنه بینه به قوت خودش چی هست آقا؟ باقیه، بعدن هم بعد از حلفم بینه قام بکند تسمع، یعنی بله. و قیل حالا قول دیگه چی هست؟ قیاسا علی الاقرار که الى آخر، که سمعت یعنی البینه و این احلف مطلقا. و قیل قول دوم این است که کما ان ابن ادریس و غیره و مولع من المبسوط، سمعت یعنی اون بینه و این احلف ولو اینکه حلف هم بخورد، این دیگه مطلقه، یعنی دیگه فرق نداره چه حلف استعلاف بکنه مدعی او رو، او حلف بخوره نخوره الا ایهالن، حتی حلف هم بخوره به استعلاف مدعی باز این دعوا به قوت خودش باقیست، بینه هم بعد از این حلف شنیده میشه. و عن المختلف انه قباه، علامه در مختلف همین قول رو تقویت کرده، بل ان موضع آخر منه انها تسمع مطلقا، بلکه میگه در جای دیگری تصریح کرده به این مطلق که گفته که این بینه مطلقا چی آقا؟ تسمع. خب این اختلافات هست ولی مع ذلک ایشون میگه که ولکن الجمیع صاحب جواهر کما ترا بعد ما عرفت ان الاول یعنی همون قول مشهور هو المروی المعمول به عند المعظم، یعنی حتی مثل ای رو ایشون معظم گرفته، با اینکه مخالف هم کم نیستن ها، علی القاعده دیگه شهرت عظیمن چی آقا؟ نمیشه، چون مفید خودش واحد که الفه از قدما، ابن حمزه و قاضی و ابن ادریس اینا همه مخالفن، حالا یکی گفته مطلقا یکی گفته معشر، در مقابل اون قول باقی میشن. اول باز ایجو معظم گفته، خب این در معظمش مسامحه هست، البته نمیشه حرفش تصدیق کرد که معظم باشه. الان این در تنقیح آراء علما، همین قضیه رو همین اختلاف رو صاحب مسالک هم داره که من در اون جزوه آوردم اگر ملاحظه کرده باشید. عمده آقا نصوصه، نصوصی که در مقام هست، بعضی از نصوصی که قبلا خوندیم دلالت داره بر این مطلب. خب مثلا روایت اول هم موثقه ابن ابی یعفو، توجه فرمودید، مثلا این چی داره؟ موثقه ابن ابی یعفو بعد اینه که دارد که ذهبت الیمین به حق المدعی فلا دعوا له قلت له و این کانت علیه بینت عادله، یعنی حتی اگر بعد از حرف منکر مدعی بینه عادل هم بیاره بازم دیگه حق نداره، حق ساقط میشه، بینه دیگه اثری نداره. قال علیه السلام نعم و این اقام بعد مستحلفه بالله پس حلف بالله با استحلف او بالله هر دو یکیه، فرق نداره. منتها استحلفه مثلا طلب حلف، یعنی من میخوام که شما حلف بخوری، مثلا حالا شما حلف بخوری. حلفه یعنی بگو قسم بخور، یه موقع میگی که از شما میخوام که قسم بخوری، مثلا یه موقع میگی قسم بخور. این قسم بخور میشه تحلیف و استحلاف هر دو، ولی اون اولی تحلیف نمیشه، مثلا اون اولی استحلاف میشه. توجه فرمودید؟ این تحلیف یه صریح در امر به احلاف هست، نه مجرد طلب ولو علا غیر نحو امر. یه چنین فرقی با هم البته دارن. عرض کردم معال هر دو چی هست؟ یکیه، بلکه تحلیف اولاست از استحلاف در طلب هر عاقده یعنی. بله. خب این پس الان حضرت چه فرموده؟ نعم و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علی. اون چرا که استحلاف کرده مدعی منکر رو در اون باره دیگه اگه 50 تا هم بیانه بیاره فایده ندارد، شاهد بیاره فایده ندارد. خب این روایت بسیار دلالت دارد. روایت بعدی هم همینطوره که ما اون روایت هم خوندیم که بله، روایت بزاف خانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی به 1000 درهم. حتی یهودی رو میگه شما اگر او تو رو ظلم کرد ظلم نکن. حضرت فقدمتو الى الوادی فاحلفتو فحلف وقد علمتو انهو حلف یمینا فاجره. میدونم قسم دروغ خورده، مال من نزد او هست. فوقع له بعد ذالک اندی ارواحون و دراهم کثیره. بعدا اعمالای او زیاد در مال من اومد. حالا فعرفتو ان اقصدت الالف درهم التی کانت لی انده. اونی که پولی که من نزد او داشتم را الان که پولش دست من اومد بخواه قصاص بکنه. و احلف علی فکتب الى ابی الحسن، این نامه رو نوشت به امام علیه السلام. ف بله فکتب الى ابی الحسن اون وقت رد که فاخبرته انی قد احلفته فحلف. میگه در این نامه اینطور نوشته، کتب مضمون نامه اینه. فکتب الى ابی الحسن علیه السلام چی نوشته؟ اینطور نوشته فاخبرته، یعنی من او رو خبر دادم. انی قد احلفت، این حضرت رو با این نامه خبر دادم که من او رو تحلیف کردم و قسمم خورده در این باره. و قد وقع له اندی مال فان امرتنی ان آخذ منه الالف درهم التي حلف علیها فعلته. اگر شما امر بکنی من از مال او که در نزد من است مال خودم رو چی آقا؟ بگیرم، میگیرم. فکتب در جواب حضرت لا تأخذ منه شیئا ان کان ظلمک فلا تظلمه. حق نداری بگیری. ولولا انک رضیت بیمینه فحلفته، اگر تو راضی نمی شدی به یمینش که قسمش نمی دادی اون وقت لعمد تو که انت اخوز من تحت یده، همی تو خوندید تازه دیگه. ولیکن نکه راضیت به یمینهی و قد دعوت یمینه به مافیا الى آخر. خب این تا اینجا دلالت دارن، اما این روایت دلالت دارد که قصاص جایز نیست. نظر به بیانه قائمه بعد الحلف چی آقا؟ ندارد. ما این را آوردیم برای اینکه متن تحریر علاوه بر اینکه بیانه وعدی فایده ندارد، لا یجوز قصاص رو هم چی آقا گفته. این بر اون فقر دلالت دارد، بر عدم جواز قصاص، یعنی گرفتن مقاصه یعنی مال خودش. روایت
اگر ظلم کرد تو ظلم نکن، این که ظلم نیستش که من بخوام به همون اندازه مالم بگیرم، این که ظلم نیستش که
این یک نوع ظلمه. برای اینکه وقتی که شمایی که مدعی هستی من بنده خدا و مسلمان هستم و تابع شرع هستم و شارع گفته که تو دیگه حق نداری بعد از این قسم، اون وقت بخوای با قسمی که به او دادی و قسم خورد بخوای باز بگیری، این میشه چی آقا؟ ظلم به این اعتبار. بله. لولا این که شخص مسلمان باشد، خب دینی در کار نباشد، نداشته باشد، این ظلم نیست. ولی وقتی که ملتزم شد به حدود الهی و آنچرا که خدا حق دانسته است باید حق بداند و ناحق را ناحق بداند، با توجه به این گرفتن چی میشه آقا؟
یه بحث رو اول سال مطرح کرده بودین. اگر من کسی طلب داشته باشم و نکنم ثابت کنم، میتونم یه جوری بگیرم خودشم
متوجه شدم فرمایش جناب عالی رو درسته. اگر چنانچه فتوا هم دادن بعضی فقها که اگر چنانچه کسی حکمی کرده او علم داشته باشد که اینی که به اصطلاح مالی که نزد او هست مال خودشه، اون فتوا رو با این روایت میشه جمع کرد که اون در غیر صورت استهلاک باشد، به طریق دیگری حاکم حکم بکند، مثلا بیانه دروغ گفته، توجه فرمودید، و غیر ذلک میشد این رو جمع کرد که. ولی چون فتواشو من به شما میگم بعضی از فقها دادن، یقینا دادن، ولی قابل حمله به همین کیفیتی که عرض کردیم. بله، حالا
قدم تو الالوانی اینجا والی جور دیگه، مثلا خود اصل این قدم به دارکار این خودش مشکل داشته، در صدر روایت همین دیگه، والی هم قبلا بحث و وقتی مطلب بود دوستان حاکم دیگه، حاکم سلطان
اینطور نیست. وقتی که حضرت میگه که این قسم اعتبار دارد، معلوم این حکم رو حکم جور چی آقا نمیدونه دیگه، زیلش دلالت دارد. والی که همش والی که جاهل نیست که، در اونجا لفظ والی داره، والی مگه هر والی جاهله؟ حضرت در متوجه شدم اینجا قرینه خاصه داریم آقا. حضرت وقتی که گفته این حکم نافذ شرعن، معلوم این حکم جور چی آقا نیست، ترتیب اثر داده خود حضرت، دقت کنید. و در صحیح بعد در روایت بعدی که دارد، بعد فر رجله یکون له علی الرجل مال فیجهده ان استهلفه فلیس علیه شیئا و ان ترکه الی آخر. اما روایاتی که باز در این باره دلالت داشته باشد، عرض میکنم خدمت شما که من در این جا بعد 5 تا روایت، 4 تا روایت بود، چند تا بودیم تا الان؟ 4 تا بودیم. خب حالا بله خضر نخعی، خب اینم که اصل استعلاف دلالت دارد، ولیکن اونی که در واقع دلالت دارد به این مطلب صریحا، فقط همون موثقه چی است آقا؟ ابن ابی یعفور. توجه فرمودید؟ نعم. و ان اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامه ما کان له. این دلالت دارد که دلالت صریح هم دارد که این بیانه بعدی فایده ندارد، با توجه به اینکه اصحاب به این مشهورم فتوا دادن، این روایت هم سندن درست است، هم چی آقا دلالتن تامه. در مورد قصاص هم که اون روایت دلالت داشته. حالا این مسئله ای که الان ما خوندیم چند تا فقره دارد، ببینید آقا، تا الان خوندیم این فقره ایش اینجاست، متن صحیح رو مخونم ببینید. لو لم یکن للمدعی بینتن و استحلف المنکر فحلفه سقط دعوى المدعی فی ظاهر الشر فلیس له بعد الحلف مطالبت حقه ولا مغاستته ولا رفع دعوى الی الحاکم ولا تسمع دعواه. این تا اینجا این رو ایشون بیان کرده که مسئله امروز ما بود، الان خوندیم روایت آوردیم که نه مقاصد جایز است و نه اینکه دعواش بعدن شنیده میشد و یعنیش هم ترتیب اثر چی آقا داده نمیشد. در این مسئله 3 تا فرع را از چیز مرحوم امام دارد. یکی این که آیا ذمه مدعی بری میشد به این حکم یا نه، که همون که گفتیم که میگد نه بری نمیشد، یه مسئله. نکته دوم این است که بله، اگر چنانچه حالا بیانه ای بعدن اقامه کرد و حاکم هم یک حاکم دیگری هست، برد جای دیگه بیانه اقامه بکن و حاکم حکم بکند، اون فایده چی آقا ندارد. حتی اگر حاکم دیگر حکم چی آقا بکند، دو تا فرع از این مسئله باقی مانده است. اون مقبول حنظله به این فرع اخیر مربوط میشد که اون حاکم دیگر هم حکمش نافذ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه داخل در اطلاق کلام حضرت میشد که فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل فعلینا رد و راد علی الله الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک مطلقا، رد حاکمی که حکم کرده یا حکم حاکمی که بر معیار موازین شرعی بوده حکم به حکم نشده، ردش مطلقا جایز چی آقا؟ نیست. به قول صاحب جواهر لا فرق فی عدم الجواز بین کون الرد حاکم آخر ام لا. این هم میاد بعدا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اولا میتونیم در این مورد اتون هستونیم.